بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السخت‌ترین زمانها برای شیعه زمان بنی امیه و زمان بنی عباس بود. شیعه حدود 700 سال دچار سختی ها و مضیقه هایی بود که در همه شؤون زندگی بنی امیه و بنی عباس برای اونها به وجود آوردند. بسیاری از شیعیان در تقیه به سر می بردن، بسیاری از شیعیان شیعه بودن خود رو پنهان نکردن، بسیاری از شیعیان هم با ستمگران مبارزه های سختی کردن و تعدادی از اونها به شهادت رسیدن. مسئله مهمی که در این 700 سال به نظر میرسه صبر شیعه بوده، استقامت شیعه بوده، که اگر اون صبر نبود، اگر اون استقامت نبود، این گونه که امروز می‌بینید مکتب اهل بیت به ما نمی‌رسید. در میان شهدای شیعه در روزگار بنی امیه و بنی عباس بسیاری از عالمان دین کشته شدند، قبر هم ندارند. با فتوای عالمان مکتب اموی و عباسی، عالمان جیرخوار، عالمان دنیا پرست، جنازه عالمان شهید سوزونده شد. یه تعدادی براشون قبر موند، کسانی بودن که به هر زحمتی که بود خاکستر بدنشون رو دیگر شیعیان دفن می‌کردن، قبر براشون قرار دادن، مثل قاضی نورالله شوشتری. بنی امیه و بنی عباس که 700 سال بر مردم حکومت می کردن، نتیجه یه دورهمی بعد وفات پیغمبر اکرم بودن. که اول حکومتشون به صورت یه نهال بود، بعد تبدیل به یه درخت تنومندی شدن با میوه تلخ. یه جمله ای رو از امیرالمؤمنین بشنوید که با خط مبارک خودشون در پایان عهدنامه مالک اشتر نوشتن و نگاهشون در این مطلب به جلسه بعد مرگ پیغمبر و بنی امیه و بنی عباس. ان هذا دین، یعنی دین خدا، یعنی دین پیغمبر، یعنی دین قرآن. ان هذا دین کان اسیرا بین یدی الاشرار. خیلی جمله عجیبیه. امیرالمومنین نمی فرماید سقیفه و بنی امیه و بعدیاشون مردم رو به اسارت گرفتن، می فرماید دین خدا رو به اسارت گرفتن. اسیرن بین یدی الاشرار. خوب معلومه 700 سال با این اسیر چه کرده. شیعه در هر سه روزگار یه روزگار تقریبا کمتر از 30 سال و یه روزگار 100 سال از زمان معاویه تا مروان حمار و از روزگار صفاح سرسلسله بنی عباس تا معتصم عباسی 700 سال از سختی هایی که به شدت به او تحمیل شد سختی اقتصادی بود، سختی معیشت بود. نمیخوام خیلی وقتتون رو در این زمینه بگیرم، شیعیانی هم که با زحمت خودشون، با اندیشه خودشون ثروتی به دست می آوردن مصادره می شد. روز روشن غارت می کردن، می دزدیدن. تو ادارات بنی امیه و بنی عباس شیعه یعنی مؤمنان واقعی راه نداشتن، فوس نمی دادن به خوبان امت، به دلسوزان امت، به متخصصان امت، به اون انسان‌های شریفی که خیرخواه مردم بودن و چشمی هم به مال دولت و خزانه دولتی نداشتن. از پست‌های حکومتی محروم بودن. غیر محرومیت زیر بار ظلم حکومت‌ها بودند، زندان بودند، تبعید بودند، کشته می‌شدند، فراری بودند، در به در بودند، یعنی مسافر این شهر و اون شهر بودند و نمیتونستن یه جا استقرار داشته باشن، میفهمیدن میکشتنش. روزگاری بر شیعه گذشت که کمیت ابن زیاد اسدی شاعر برجسته مکتب اهل بیت، چنان که علامه امینی در القدیر نقل میکنن، فرموده 40 سال دار اعدامم رو به دوش میکشیدم. 40 سال یعنی هر آن منتظر بودم مأمورین بنی امیه و بنی عباس منو بگیرن در جا اعدامم کنن. من باور دارم، میدونم، خبر دارم، خود منم بین شماها هستم. ما مشکلاتی داریم، گرانی هایی داریم، سختی هایی داریم و شاید بالای 90% از آخوندهای شیعه فعلی همون مشکلاتی که شما دارین اونا هم دارن، همون گرونیایی که شما دارین اونا هم دارن، بخشی از محرومیت‌هایی که شما دارین اونام دارم، اما این مشکلات ما، سختی‌های ما به اندازه شیعیان گذشته ما نبوده. تو شیعیان سادات بسیار بزرگواری بودن که لحظه مرگشون به زن و بچه هاشون گفتن ما شیعه ایم و اولاد فاطمه زهرا. یعنی رفتن ازدواج کردن، 3 تا 4 تا بچه پیدا کردن، دختر شوهر دادن، پسر زن دادن. جرأت این که به زن و بچه هاشون بگن ما ضراری زهراییم و شیعه نداشتن، میترسیدن که دیوار موش داشته باشه، موشم گوش و گزارش بدن بیان همه شونو قتل عام کنن. ولی باز تکرار میکنم عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، نکته مهم زندگی شیعه واقعی در زمان بنی امیه و بنی عباس صبرشون بوده. صبر یعنی چی؟ یعنی در مقابل همه مشکلات، گرسنگی ها، تبعید ها، زندان ها، قتل ها ایستادگی کردن و گوهر تشیع رو به دشمن نفروختن. البته میتونستن برن به بنی امیه یا به بنی عباس بگن امضا میدیم که ما از شیعه بودن در اومدیم، خوب پولی بهشون میدادن. اما این گوهر گرانبهای الهی رو، تشیع رو حفظ کردن و پای همه سختی‌هاشم نشستم، همه سختی‌هاش. یکی دو بار من این داستان رو در بعضی از شهرها گفتم، خیلی داستان درس آموز عجیبیه، خیلی خیلی عجیبه. نقل کننده داستان ابن ابی الحدید، آخوند شیعه نیست، عالم شیعه نیست، فقیه شیعه نیست، ابن ابی الحدید مذهبش معتزلیه، اهل سنت و با کمال تعجب و پررویی با قلمش در جلد اول شرح نهج البلاغه که 20 جلد نوشته، با کمال تعجب برای ما، با کمال پررویی از این عالم نوشته، من پروردگار عالم را سپاسگزاری می کنم که ابوبکر را بر علی برتری داد. این جمله شروع کتابش. ولی همین عالم نقل میکنه، همین عالم، که ابوبکر به یکی از کارگزاران حکومتش گفت اواخر شهر مدینه اون جایی که دیگه شهر میخواد تموم بشه، گزارش دادم یه خانومی با چند تا بچه یتیم خیلی وضع مالیش بده و محب علی ابن ابی طالبه، چون تو مدینه میگشتن که افراد وابسته به امیرالمؤمنین رو پیدا بکنن پول بهشون بدن دست از علی بردارن. این کار بعد زمان او و زمان سوم هم ادامه داشت، پول میدادن دین میخریدن و مردم رو دوزخی میکردن. اما واقعا قربان خاک پای اون شیعیان که تمام سختی ها و مشکلات رو تحمل کردن دینشون رو نفروختن. من اگه زندان های بنی امیه رو براتون بگم یا بنی عباس رو که خوندم باورتون نمیشه، واقعا سخت باور کردنش، سخت. تو زندان به شیعه یه وعده نون خالی میدادن برای اینکه آرد زیادی مصرف نشه و نون گرون در نیاد، آرد و با خاکستر قاطی میکردن، نون میپختن میدادن به زندانی های شیعه. و شما ببینید خاکسترخوری با بدن اینا، با معده اینا، با جسم اینا چه می کرده؟ تو این زندان ها، بعضی از زندان ها اجازه دستشویی رفتن به شیعه هم نمی داد. شما دیگه تا آخر خط رو بخونید که چی میکشیدن اینا تو زندان. بعضی از زندانا برای تشخیص نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب و عشا از حافظان قرآنی که زندان بودن و وقت رو میدونستن به خاطر قرائت قرآنشون استفاده میکردن. این وضع شیعه. اما حاضر نشدن این گوهر رو از دست بدن. مشکلات ما نسبت به اونا 1%. ما نشینیم و از دین خدا منفی بگیم، از عالمان واقعی دین منفی بگیم، از مسجد و محراب و منبر منفی بگیم، از مجالس ابی عبدالله منفی بگیم. این منفی گوییام رسم شده، میگن تو جلسات خانوادگی، جای دیگه و طعنه میزنن به دین خدا. تو قرآن مجید طعنه به دین نزنید، اما میزنن، طعنه به پیغمبر میزنن، طعنه به ابی عبدالله میزنن، طعنه به امام هشتم میزنن، طعنه به مجالس سید و شهدا میزنن. یه خود خودمونو کنترل کنیم یه خورده. حالا ما صبرمون به اندازه اونا که نیست، اونا در برابر خیلی از مشکلات سنگین تر از ما صبر کردن و زبان به گلایه به شکایت به طعنه باز نکردن. خب پولی که بعد پیغمبر اکرم از فدک حق صدیقه کبرا بود، چون فدک غنیمت جنگی نبود، این در قرآن. اگر اونا میگن غنایم باید بین همه مسلمونا تقسیم بشه، فدک غنیمت نبوده. بخشش خدا در جنگ خیبر به پیغمبر بوده، صاحبان فدک هم با رضایت اومدن زمینو به پیغمبر بخشیدن و گفتن بکارید، سر سالم یه سودی هم به ما بدید از فروش جنس. پیغمبرم قبول کرد. پیغمبر وقتی اومد مدینه ملک فدک رو به صدیقه کبرا بخشید، ولی بعد مرگ پیغمبر کارمندان فدک رو بیرون کردن، کارمندای خودشون رو گذاشتن، منافع فدک رو تا زمان هارون و رشید روز روشن دزدیدن و بردن و خوردن و شباب عیش و عشرت با پول فدک نشستن. که یه بار به ذهن هارون افتاد فدک رو پس بدم، موسی بن جعفر رو خواست، گفت من میخوام فدک رو پس بدم، حدودشو به من بگیم، حدودشو مثلا چند هکتار. موسی بن جعفر یه چیز خیلی بالاتری جواب داد، یه چیز بالاتری، گو حدود فدک رو میخوای؟ یعنی حدود حق امام معصوم رو میخوای؟ یعنی حدود ملک ولی الله الاعظم رو میخوای؟ از اونجایی که آفتاب طلوع میکنه تا اونجایی که غروب میکنه فدک بده، یک قرونش هم نداد، بعدیام ندادن، الانم که بین رفته، غنیمت هم نبوده، غنیمت جنگی با جنگ گرفته نشده. فیه ما عفا الله، خب پولی دیگه دست اهل بید نبود. بعد مرگ پیغمبر اقتصادی دست اهل بیت نبود، هیچی نبود، هیچ. سنگینی میکنه به قلبم که امیرالمؤمنین برای خرج خونش روزا یه تناب، یه زنبیل، یه تیشه ور میداشت میبرد تو باغای مدینه کارگری میکرد، شب دو دینار دو درهم میگرفت برای خرج زن و بچهش، بله اگه یه رونه میرفت کار باید آب میخوردن، اگه یه رونه میرفت کار. این وضع اقتصاد اهل بیت. پول سنگینی دست حکومت افتاده بود، پخش میکرد برای دین خریدن. آدرس اون خانوم رو داد، خادم کارمند دولت، هزار دینار طلا تو کیسه، برد در خونه اون خانوم، در زد. خانومی با حجاب، اینو عالم بزرگ اهل سنت نقل میکنه و ما نساختیم، اونم نساخته، اونم بهش رسیده بوده از طریق خودشون. یه خانومی با لباس کهنه با حجاب کامل اومد در رو با کرد، گفت مأمور دولت، گفت حرف چی؟ گفت رئیس دولت 1000 دینار یا درهم برات فرستاده و گزارش هم دادن 4-5 تا بچه یتیم داری، به نون شبت هم لنگی. گواره به نون شبم لنگم، خیلی به زحمت این یتیمامو سیر میکنم، خیلی خیلی سخت مشکل، ولی این پولو برگردون به اربابت، بگو این گوهری که از محبت و عشق و ولایت امیرالمؤمنین دارم تمام جهان هستی اگه ملکت باشه به من بدی که با این گوهر عوض بکنم، اشتباه کرد. این پول حرومو ببر پس اربابت بده. این جور شیعه صبر کرد که دین خدا بمونه دست به دست. میدونید که بعد امیرالمؤمنین 11 امام ما هم در سخت‌ترین مضیقه‌ها بودن، دستشون به امام زمان نرسید و الا او رو هم کشته بودن، پیداش نکردن. این که الان حضرت ظهور نمی‌کنه تأمین جانی نداره، اون وقتم که غایب شد در سن 2-3 سالگی یا 4 سالگی قیمتش برای این بود که تأمین جانی نداشت. روزی که خدا به او تأمین جانی بده، بگه اگه ظهور کنی بیای عربستان، بیای عراق، بری ایران، بری این ور اون ور، نمی کشنت، ظهور میکنه. الان در بین این همه دشمن چطور تأمین جانی بهش بدن؟ چطور؟ الان تو کشور ما هرچی ربا خوره با ایشون مخالف، هرچی دولتی ظالم و ستمکار و اختلاسچی و دزد با ایشون مخالف، هرچی زن و دختر بیهجابه با ایشون مخالف، هرچی عرخور و قمارباز و قاصب با ایشون مخالف، تحملشو دارن که بیا. چطور تحملشو دارن؟ تحمل من و شما یه دوتا طلبه رو ندارن که هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. اون میخواد بیاد همه چی رو تغییر بده، تحملشو دارم؟ دارم. من و شما که هیچ کاری دستمونی تحمل ما رو ندارن. میبینید که چقدر بد و بیرا به ماها میگن. تحمل امام زمانو دارم که میخواد بیاد همه چی رو تغییر بده. این وضع شیعه. حالا شب ولادت حضرت هادی، من این مقدماتو گفتم که بدونید وضع شیعه در روزگار بنی امیه و بنی عباس چی بوده. یکی از اولادان جعفر طیار، برادر امیرالمؤمنین که از راویان بسیار عالی شیعه است، ابو هاشم جعفری، امام 8 رو درک کرده، حضرت جواد رو درک کرده، حالا زمان حضرت هادیه. شخصیت بزرگواره، مورد محبت سه تا امام بوده و کنار سه امام فقط برای یاد گرفتن معارف زانو زده. این میگه چنان، با اینکه آدم بزرگی، چنان در مزیقه معیشت قرار گرفتم که گویی دیگه تحملش خیلی مشکل بود. و شب میرفتم خونه بچه کوچیکم، دخترم، پسرم، یه لقمه نون خالی میخواست، نداشتم، خیلی سخت بود. گویی یه روز گفتم برم دردم و به حضرت هادی بگم، من که پیش دشمن نمیتونم برم، من که حروم خور نیستم، من که دین فروش نیستم، من بمیرم هم در خونه دشمن نمیرم، امام معصوم من حضرت هادی بالاخره تکیه‌گاه منه. اومد منزل حضرت، شلوغ بود، اومده بودن مسئله میپرسیدن، سوال داشتن، یه گوشه نشست، اتاق کاملا خلوت شد. امام هادی مثل بقیه ائمه با یه چهره شاد، با لب خندان، با یه نرمی، با یه لطف، با یه محبت، هنو ابو هاشم حرف شروع نکرده بود، به ابو هاشم فرمود میتونی برای من نعمتایی که خدا بهت داده بشماری؟ به قول ما تهرونی ها با سؤال حضرت هادی کارت به من میزدن، خونم در نمیومد. من نون شب ندارم، من زن و بچه‌ام گرسنه‌ام، من مشکل سنگینی دارم. امام میگه بیشین برا من نعمتایی که خدا بهت داده بشمار. معطل نکرد حضرت هادی، فرمود من برات میشمارم، من برات میشمارم. یک، چقدر این روایت عالیه، چقدر این روایات ما معجزه است، روایات ما روانکاوی دقیق، روایات ما روانشناسی دقیق، روایات ما طب، روایات ما داروه، روایات ما شفاست. اگه ما با چشم تیزبین روایاتو ببینیم، ما بعضیامون عادت داریم رد میشیم از روایات. فرمود من برات میشمارم. یک، رزقک الایمان فحرم جسدک علی النار. ابو هاشم، خدا ایمان به خودش و قیامت و ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، ایمان به اهل بیت و روزی تو کرده، و با این ایمانی که داری بدن تو رو بر آتش دوزخ حرام کرد. یه نعمت. کم نعمتیه که من نداشته باشم روز قیامت باید برم دوزخ و نجاتم نخواهم داشت. رزقک الایمان فحرم جسدک علی النار. نعمت دوم، رزقک القنوع، یه مایه سنگین قناعت به تو داده قناعت به حلال و این روحیه قناعت نذاشته تو دوچار پول نجس و مال حرام بشی و با همین قناعتم هم زندگی رو تا اینجا رسوندی، کم زیاد متوسط، نون و پنیر، نون و دوغ، نون و ماست، نون خالی، این مایه قناعت تو رو تا اینجا رسونده و لغزش پیدا نکردی، قش نکردی به طرف بنی عباس. سوم، و رزقک العافیه، یه بدن سالم بهت داده، با این بدن سالم اعانک علی الطاعه، کمکت کرده بتونی صبح دو رکعت نماز وایستاده بخونی، ظهر و عصر دو رکعت نماز وایستاده بخونی، مغرب و عشا چند رکعت نماز ایستاده بخونی، بتونی روزه ماه رمضان رو بگیری، سلامت بهت داده. گم همه رو گوش دادم. خیلی راحت شدم، خیلی شاد شدم. آدم وقتی توجه بهش بدن که در چه وضع مثبتی هستی، او خیلی شاد میشه. عرض کردم یا ابن رسول الله اجازه مرخصی به من میدی؟ فرمود برو. بلند شدم که برم، صدا میزد، یک کیسه به هم داد، 100 دینار پول توش بود. به من فرمود این رو برات گذاشته بودم بهت بدم و انگار از من خواست که از این وضعی که دارم وارد گلایه و شکایت نشم، راحت باشم. راحت آسان گذرانید جهان گذران را. ما واقعا باید خودمون عادت بدیم، اگه چلو کباب نشد بریم سراغ برنج خالی، نشد بریم سراغ آبگوش، البته آبگوش که الان خیلی گرونتره، نشد بالاخره با نون و سبزی و نون. من همه این خط سیر رو طی کردم و تمام شد، هیچی هم نمیشد. هیچ، تنها چیزی که در این قناعت و صبر گیر آدم میاد رضایت پروردگاره. خدایا به حقیقت حضرت هادی امشب از تک تک ما و زن و بچه های ما راضی شد. خدایا این سه نعمتی که امام هادی فرمود به همه ما عنایت کردی، برای ما نگه دار. خدایا گذشتگان ما رو شب جمعه است به حضرت هادی ببخش. خدایا حضرت هادی جد امام زمان ماست. خدایا به جد امام زمان تو رو قسم میدیم الان به امام زمان دستور بده به ما و زن و بچه ها و نسل ما دعا کنه.